بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى. در این مقدمه چهارم بحث میکنن که اگر کسی سوال کند که چه فرقی میان مسئله اجزا هست با مسئله مره و تکرار از یک سو، یا سوال کند چه فرقی میان مسئله اجزا است با مسئله تبعیت القضاء للأداء، اگر کسی این دو سوال رو بکند پاسخش چیست؟ علل قاعده اولین سوالی که برای شما فضلا مطرح می شود این است که چه کسی این سوال رو می کند؟ مگر چه شباهتی بین این مسائل وجود دارد که کسی سوال کند؟ این سوال مترتب بر اصل شباهت است. خب جواب این است که بله، ببینید یه شباهت هایی وجود دارد. اونجا که میگیم که امر دلالت میکند بر مره یا تکرار، خب اگر قائل بشویم که دلالت بر مره می کند، یعنی دیگر نیازی نیست که مجدداً شخص مأمور تکرار کند، و اگر قائل بشویم که امر دلالت بر تکرار می کند، اگر یک بار انجام داد اصلا مجزی نیست، کافی نیست، باید مجدداً انجام دهد. خب پس بنابراین یک شباهتی به نظر اولش این طور میاد. خب کسی که میگوید امر دلالت بر مره می کند یعنی یک بار مجزی است، کسی که میگد امر دلالت بر تکرار می کند میگوید مجزی نیست. پس مبحث اجزا که مجزی هست یا مجزی نیست بیشباهت به مسئله مره و تکرار ندارد. در مسئله دوم هم البته به این وضوح شباهت نیست، شاید شباهتش کمتر باشد. این است که اگر کسی بگوید قائل به اجزا بشود یعنی اعاده لازم ندارد، خودش شریعت مقدس امری که کرد کافی است که کسی مأمور انجام بدهد مأمور به را، و دیگر نیازی نیست در خارج وقت اعاده کند و در داخل وقت قضا کند. اما اگر کسی بگد نه، امر دلالت بر اجزا چیه، قائل به اجزا نشود، بگد اتیان مأمورم به مجزی نیست، اگر این را بگوید یعنی میگد در داخل وقت میتواند قضا اعاده کند و در خارج وقت میتواند قضا کند، پس بی ربط به اونجا نیست. مبحث تبعیت القضاء للاعاده که حالا توضیح میدم اونجا چه بحثی است، حالا وقتی که جواب مرحوم آخوند رو میگوییم اون وقت بهتون میگم اصلا اصل اون بحث چیه. مرحوم آخوند میگوید خیر، اینها با هم هیچ ربطی ندارد. چرا؟ برای اینکه در مبحث ما نحن فیه این است که اتیان به مأمورم به عقلا مجزی است یا عقلا مجزی نیست. خود اتیان انجامش عقل به ما میگوید مجزی عن المأمورم، اتیان به مأمورم به مجزی است از تکلیفی که به گردن من بوده یا نه. اما اونجا این نیست، اونجا این بود که بحث سر این بود که مأمور به من چیه، اینجا بحث سر این است که اتیان به مأمور به مجزی است یا نه، اونجا بحث اینه که مأمور به من شرعاً چیه، شرع از من چی خواسته، دلالت صیغه امر به نفسها یا بر اساس استدلال این که طبیعت، حالا توضیح میدم در بعدن در عبارت، یا خود امر صیغه امر یا به دلالت دلیل دیگر، آیا مأمورم به من چیه، مأمورم به من چیه. حالا اگر اونجا قائل شدم که مأمورم به من مره است، بازم بحث باقیه که آیا مرتن که انجام دادیم هل اتیان مأمورم به مرتن یجزی ام لا، عقلا یجزی ام لا. این بحث. پس بنابراین این مسئله اولی با اون چیزش با مره و تکرار هیچ شباهتی به مبحث، یعنی مداخلهی با بحث مسئله چی ندارد، با مسئله اجزا. و اما مسئله دوم، مسئله دوم این است که ببینید اونجا اول بگم بحثاری چیه. در مسئله هل القضا یتبع الادا ام لا، اون یعنی چه؟ یعنی دلیل قضا تابع دلیل اداست، به این معنا که آیا امری که شریعت می کند که این کار رو انجام بده، همونجا میگو همون دلیل به من میگه اگه انجام ندادی قضاش انجام بده، اگه تو وقت انجام ندادی قضاش انجام بده، همون دلیل به من میگه، یا نه دلیل مأمورم به دلیل مأمورم به است، دلیل قضا دلیل دیگری است، امر دیگر برای قضا لازم است، همون امر اولی برای قضا دلالت نمی کند. اون بحث سر اینه. بحث اینجا بر سر این است که آیا اتیان مأمورم به مجزی عن الامر ام لا، مجزی عن تکلیف ام لا. بحث سر اینجا اینه، ربطی به اونجا نداره. این مقدمات تا اینجا روشن شد. انشاءالله در مبحث وارد مبحث که میشیم اون وقت یه نکته خدمتتون عرض میکنم که این سوالات و این ابهامات از کجا ناشی شده. رابعها الفرق بین هذه المسأله، الفرق بین هذه المسأله و مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى. فرق بین این مسئله، یعنی مسئله اجزا و عدم اجزا، و مسئله مره و تکرار هرگز مخفی نیست. این خیلی آقای آخوند از این یکادو خوشش میاد. فَإِنَّ الْبَحْثَ، چرا فرق خیلی هست؟ فرقش مخفی نیست. اِنَّ بَيَانِ فرق است. اِنَّ یعنی عدم خفاء فرق. اِنَّ الْبَحْثَ هَا هُنَا، بحث در ما نحن فی، فی در این است که، یعنی یکون فی، اِنَّ الْاِتْيَانَ بما هو المأمور به هل یجزئ و عقلا ام لا. بحث در اینجا در این است که اتیان یعنی آوردن به ما هو مأمور به، اون چه که اتیان به یعنی آوردن اون چیز، مأمور به ما هو مأمور به، از اون جهت که مأمور به هست، یجزئ عقلا ام لا، آیا عقلا، عقل مستقل عقلی است به این که مجزیه. یعنی اگر بخوایم تشخیص کنیم، یکی از غیر مستقلا تقلید. غیر مستقلا یه مقدمه شرعی باشه، یه مقدمه عقلی. مقدمه شرعی امر شارعه، مقدمه عقلی اتیانه به این امر. علی یجزه ام لا؟ عقلا میگه یجزه. به خلافه فی تلک المسئله، در اون مسئله مره و تکرار اصلا این نیست. فانهو این ضمیر شأن است، فی یعنی در اونجا، فانهو فی تعیین ما ضمیر شأن نیست، ببخشید نخیر. انهو یعنی بحث در اونجا، انهو یعنی بحث در اونجا، فی تعیین ما هو این ضمیر شأن، من اشتباه کردم، فی تعیین ما هو المأمورم به شرع، مأمورم به شرعا، در اینه که مأمورم به شرعی چیه، اونجا بحث در اینه، مأمورم به شرعی به حسب دلالت صیغه به نفسها، خود صیغه دلالتش چیه، دلالت مطابقیش، تضمنیش، از کن التزامیش چیه، او به دلالت اخرى، دلالت غیر صیغه، دلالت اخرى غیر دلالت صیغه، چون در اونجا بحث کن. بعضیا میگفتن خود صیغه دلالت بر مره میکنه یا تکرار بر مره به خصوص، یک عده میگفتن نه، صیغه دلالت بر مره نمیکنه، بلکه صیغه میگه من طبیعت، خدا آخوند، طبیعت رو میخوام، اما طبیعت رو چون میخواد، طبیعت با انجام یکی به اصطلاح انجام میشه، مره بودنش از این طریقه، مثلا این به دلالت اخرى منظوره. البته آخوند با یه نعمی یه ذره با این حرف کنار میگه، البته بله، نعم کانت تکرارو عملا موافقا لعدم الاجزا، اما اگر کسی قائل به عدم اجزا بشود نتیجهش تکراره، اگر کسی قائل بشه که اتیان به مأمورم به مجزی نیست، نتیجهش اینه که باید مکررن بیاره. کانت تکرارو عملا، در عمل موافق میشه با عدم اجزا، نتیجهش میشه. اما این لکنه ها خیلی مهم، لکنه لا به ملاکه، نه به یک ملاک. چرا؟ در مبحث مره و تکرار از این جهت اگر قائل به تکرار شد کافی نیست، باید بازم بیاره، به خاطری که امر دلالت بر آن میکند. اما اگر قائل باشه که اتیان به مأمورم به عقلا مجزی است، نه به خاطر اینکه امر دلالت میکند، بلکه عقل میگوید اتیان به مأمورم به مجزی عن الامر، این مال مسئله فرق است. و ها کذا الفرق بینها، یعنی بین مسئله الاجزا و بین ها برمیگرده به مسئله الاجزا، هازه اونجا هم هازهی برگردون، و بین مسئله تبعیت القضا للعدا، فرق اینجا با مسئله تبعیت قضا نسبت به عدا این است که ان البحث فی تلک المسئله فی دلالت صیغه علی التبعیه و عدمها، بحث در اون مسئله در این است که در مسئله قضا و عدا این است که آیا صیغه امر که میگه سله، یعنی ای مکلف سله اگر نخوندی فقضه، اینه علی التبعیه یا نه؟ سله یعنی سله دیگه، در درونش نیست که اگر نخوندی فقضه. بخلاف هذه المسئله، این مسئله این نیست اصلا. فانه كما عرفت في ان انه یعنی بحث، فانه كما عرفت بخلاف هذه المساله، فانه كما عرفت كما اینکه قبلا گفتیم براتون، انه في یعنی بحث، این ها برمیگرده به بحث، بحث در مساله اجزا در این است که فی یعنی البحث و یکون و فی ان الاتیانه بالمأموران به یجزی عقلا ان اتیان نهی ثانیان ادا ان او قضا. اینجا بحث اینه که اتیان موجب اجزا و کفایت است از اینکه در وقت ادا کن نبود قضا کن، یا لا یجزی یا نیست یا همچی چیزی یا مجزی نیست. این بحث اونجا بحث سر این نیست که امر سله چقدر دلالت داره، اصلا این دوتا بحثه. فلا القت بین المسئله و المسئلتین، اصلا هیچ رابطه بین المسئله یعنی مسئله اجزا و المسئلتین مسئله مر و تکرار و مسئله تبعیت قضا للعدا. خلاصش اینه که در مسئله تبعیت قضا اینه که امری که برای ادا به من امر می کند، مثل این که می گوید سله، آیا در درون این سله خفته است که اگر انجام ندادی در داخل وقت فقضهی کمافات فی بعد الوقت، در درون این سله است یا نباید دلیل دیگه بیاد؟ اذا عرفت هذه الامور، این مقدمات رو که چهار تا بحث مقدماتی بود، فتحقیق المقام یستد البحث و الکلام فی موضعین، تحقیق بررسی مقام مبحث اجزا مستدعی و درخواست میکند بحث و کلام در دو موضع، الموضع الاول الموضع الثانی. در موضع اول ببینید، من گفتم این چیزی بعد بهتون میگم. ببینید واقعیت این است که اونی که خیلی خوب این مسئله اجزا به دل میشینه، اونی که خوب برای طلبه و برای کسی که بررسی یعنی درس اصول فقه میخواند خوب به دلش میشینه، در مبحث اوامر اضطراری است و اوامر ظاهری. یعنی وقتی که گفت توضع، آیا اتیان به وضو کافیه که اگر بعدنم آب پیدا شد در وقت نه لازم اعادش، در خارج وقت نه لازم قضا، آیا اینه؟ آیا مجزیه یا نه؟ این خیلی به دل میشینه، این بحث خیلی به دل میشینه، معنا میده، به قول معروف امروز معنا میده این بحث. آیا امر صادره از مقام شریعت نسبت به اوامر اضطراری مثل توضع، یا نسبت به اوامر ظاهری مثل کسی که نمیدونه لباسش پاکه یا نه ولی سابقا پاک بوده، میگن بخون نماز تو، نمیدونه وضو گرفته طهارت داره یا نه ولی سابقا وضو گرفته بود، نمیدونه محدث شده یا نه، میگه واسه نماز بخون. این امر که امر ظاهری است، اون امر که امر اضطراری است، اگر مکلف همینطوری انجام داد، آیا این اتیان مسقط از امر واقعی است؟ یعنی از اون سله با وضو، سله با طهارت لباس و طهارت از خبث و طهارت از حدث یا نه؟ این خیلی به دل میشینه این بحث اینطوری. اما بحث سر خود امر به اصطلاح دارن، بحث هم از همینجا شروع شده بود، اما بحث سر امر واقعی یعنی چه بحث اجزا، یه خورده به دل به این زودی نمیشه که من باید برای شما اینو توضیح بدم. گفتم تو بحث قبلی که بعدم توضیح میدم خدمتتون. یعنی وقتی من گفت سله، حالا من نمازمو خوندم با وضو با کمال شرایط با طهارت واقعی عن الخبث و الحدث، تمام، حالا چی یعنی چه بس که مجزیه یا نه؟ یعنی چه؟ یعنی چه که مجزیه یا نه؟ ببینید این به دو معناست که هر دوتاش هم معنا میده، حالا من بیان میکنم تا ببینید چقدر معنا میده. ولذا در عبارت مرحوم آخوند در مبحث قبل گفت که لو کان هناک نزاع، حالا ممکنه نزاعی نباشه اما نزاعش معنا میده، کما نقل عن بعض، و منظور از بعض علامه هلیس از ابی هاشم نقل کرده که مرحوم صاحب ریاض، بازم ایشون از قاضی عبدالجبار و امثال اونها نقل کردن، که اینم اونجا گفتم اونجا هم بحثه، اونجا این بحثه، اینجوری میتونیم مطرح کنیم در امر واقعی اختیاری کامل. بنده گفت، شارع به من گفت سر زور، عرض کنم حضورتون که اقم الصلاة لدلوک شمس، دلوک شمس رو احراز کردم، قاشدم پوشدم وضو گرفتم، لباس پاک پاک وضو گرفتم، نماز خوندم. حالا یعنی چه مجریه یا نه؟ ها، اینجا به دو معناست. معنی اول اینی که خب اگر من خوندم آیا میتونم دو مرتبه به قصد این که شارع به من امر کرده، یعنی به قصد امر شارع، تعبدن به امر شارع، میتونم باز بخونم؟ این یکی دیگه، این که نه، حالا اینم نه. حالا من اگر خوندم آیا انجام این مسئله، نمازی که با تمام شرایط به تعبیر همین آقایان اصولیین، به تعبیر آقایان اصولیین که تعبیر چی بود؟ علا وجهی خوندم، آیا حتم باید یه بار دیگه بخونم؟ خب اونجا، خب من اون سوال دومی خیلی روشنه که نباید دیگه بخونی. این دومی خیلی معنا نمیده الان برای شما، وقتی که خوندم دیگه خوندم، اما اون اولی معنا میده که آیا میتونم به همون کیفیتی که اول خوندم به قصد تعبد به امر شارع معنا داره بخونم یا نه. اما این دومی که آیا باید بخونم مجددا؟ باید بخونم که خب این خیلی معنا نمیده. یه جوری من فکرش کردم، این فکر خودمه، که بگیم اینو طرح کنیم، بگیم آیا از خود این امر شارع استفاده میشه که من خوندم مسقطه، یا نه دلیل دیگری باید به من بگه دیگه حالا اینو خوندی مسقطه. یعنی وقتی شارع میگه سله، فقط میخواد بگه نمازو بخون، اما دیگه نمیخواد بگه اگه خوندی چی، اگه خوندی ساقط میشه امر من، اونو دیگه دلالت نمیکنه امر من. اینجور هم میتونیم تصور بکنیم، ولی اونجا که خوب به دل میشینه دو جاست، یکی در اوامر اضطراری و اوامر ظاهری است، و یکی هم در همین جا به اون معنا که اگر من خواستم مجدداً اعاده کنم و دوباره بخوانم، میتوانم به قصد اینکه شارع از من میخواد بخوانم. این معنا میده، این بحث اجزا اینجوری معنا میده. اینجا مرحوم آخوند میگن که ببینید هر اینجوری، و لذا بحث رو در هر هم اوامر واقعیه، هم اوامر اضطراریه، هم اوامر ظاهریه مطرح میکنه، اینجوری مطرح میکنه، میگن ببینید امر اگر واقعی باشه یا اضطراری باشه یا ظاهری باشه، انجام مأمورم به اتیان، یعنی انجام اتیان به مأمورم به، از اون امر خودش، از اون مفاد امر خودش مجزیه. مجزیه یعنی چه؟ ها، به اون معنی که گفتم از دوتا مطلب، در امر واقعی، چه امر واقعی، چه امر ظاهری، چه امر، یعنی شما نمیتونی بگی تعبدن به اون امر دیگه نمیتونی دوباره بخوانی، بگی به قصد اون امر دیگه نمیتونی دوباره بخوانی، یه بار دیگه به قصد اون امر نمیتونه بیاری، دیگه معنا نداره. عقل مستقله که اینجا معنا نداره که وقتی امر شد و مأمور مأمورم بهرا علا وجههی انجام داد، دیگه این امر مقتضی تعبد بهی ثانیاً نیست، یعنی معنا نداره دیگه. یک مرتبه شما دو مرتبه تعبد به اون امری که انجام شده، امری دیگه نیست، امر شده، تموم شده، اتیان شده. در هر سه جا امر واقعی دیگه نمیتونی دو مرتبه تعبدن به اون امر انجام بدی. توزع دیگه نمیتونی برای اتیان به اون امر توزع یه دفعه دیگه وضو بگیری. صل با طهارت استصحابی دیگه نمیتونی شما یه نماز دیگه بخونی برای همون امر استصحابی، همون صله استصحابی نمیتونی. خود اون امر رو داریم بحث بکنیم، در این موضع اول اینه. پس اتیان به مأمورم به مجزیون و مسقطون از اون مأمورم بهی امر خودش، از مفاد امر خودش یقینا مجزی است. چه امر واقعی است؟ از خودش. دیگه نمیتونید یه دفعه دیگه پس به این معنا که نمیتونی یه دفعه دیگه تعبد بکنی بگی ام به امر او تعبدم، به امر او نمیتونی. به امر ظاهری همون امری که انجام دادم، به امر استصحابی که انجام دادم نخیر نمیتونی. حالا در موضع بعد میایم میگیم حالا من اگر با توزع وضو گرفت، با تیمم وضو گرفتم، آیا مسقطون ان امر توزع عمل؟ اون بحث بعدیه. پس الان در این موضع اول اینه که امر تیمم با تیمم کردن ساقط میشه، امر توزع با وضو ساقط میشه همونطور که هست، امر تیمم هم با تیمم ساقط میشه، امر سل با طهارت استصحابی هم اون امر ساقط میشه و مسقطه و مجزیه. الموضع الاول ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعی، نه تنها امر واقعی. این به نظر من این بل یا باید بگیم زیاده یا او زیاده، به نظر من بل زیاده. او بالامر الاستراری او الظاهری ایزن، حالا این ایزن قرینه شاید باشه که بل مثلا میشه معنا بشه. یجزی ان تعبد بهی ثانیان، مکفیس از تعبد کردن به مفاد همون امر واقعی، به همون امر استراری، به همون امر ظاهری ثانیان مجزیست، دیگه کافیه، لازم دیگه نمیشه تعبد کرد ثانیان. چرا؟ لاستقلال العقل، اینجا عقل مستقل است که به چی؟ به انه، این ضمیر شأنه، انه لا مجال مع موافقت الامر بالاتیان بالمأمور به، مجالی نیست، مجالی نمیماند مع موافقت الامر با موافقت کردن به امر آمر. آقای مأمور موافقت کرد، یعنی انجام داد امر آمر رو. چجوری انجام داد؟ به اتیان المأمور به، اتیان کرد مأمورم به را علا وجهه، به همون طوری که عقل و شرع، شرایطی که عقل و شرع لازم می دانست همه را انجام داد. لا مجال ل، این لقتضا می خوره به اون مجال، لا مجال لقتضائه تعبده بهی ثانیان، مجالی نمی ماند که مقتضی باشد که تعبد بشود به آن دفعه دیگر، یعنی نمیتونی دو دفعه بخوانی به قصد امر. اینجوری معنا کرده مرحوم آخون، اینطور معنا کرد. نعم لا یبعد ان یقال، بعید نیست که گفته شود، که این مطلب همون مطلبی است که مرحوم آخون در بحث امتثال عقیب امتثال گفتن، اینجا یه خورده مفصل تر بحثشو میکنن. میگن بعید نیست که، اون چیه؟ میگه یه راهی داره که یک جایی بگیم که تعبد ثانی، حالا بذار من بگم خلاصشو. میگه یک راهی داره که مکلف یک بار دیگه انجام بده ها. و اون وقتیست که آقای مکلف یعنی شخص مأمور فقیه باشه که دست آورده باشه که این امر شارع یک غرضی داره، شارع از این مطلب یک غرضی داره. اوامر شارع رو ما یه وقتی اوامری از شارع میشنویم نمیدونیم برای چی به ما امر کرده، هیچ مفهومش ما نمیفهمیم که چرا برای چی غرضش چی. اما گاهی اوقات ما میفهمیم که شارع برای چی این امر رو به ما کرده، غرض شارع چی بوده. این مطلب فضلا در فقه مالکی یک تئوری بسیار مهمی مال شخصی است به نام شاطبی تحت عنوان مقاصد الشریعه. من تعجب میکنم که علمای اصول ما این مطلبی که اینجا در مبحث امتثال عقیبه امتثال و اینجا ایشون آخوند مطرح کرده جرقی به ذهنشون نزده که این مبحث مقاصد و شریعه رو این جای مقداری بیشتر دربارش بحث کنن. من حالا در کتابهای دیگم در جاهای دیگه بحث کردم، اما اینجا الان نمیخوام مفصلتر از این بحث کنم، ولی میخوام بگم کبریتی و جرقی برای اون بحث هست که امر شارع از اینجا ما میفهمیم که غیر از خود این هیکل این امر که از طرف شارع آمده ما میتوانیم دنبال کنیم که غرضش چی بوده از این امر. حالا یه وقت میرسیم یه وقت نمیرسیم. فرق ممکنه فقه شیعه با مالکی این باشه، مالکی میگه نخیر همیشه غرضها روشنه و لذا چند تا غرض رو ردیف کرده، اغراض و مقاصد شریعت رو عرض کنم روشن کرده، البته جرقش مال غزالی و دیگران هم بوده، ولی در عین حال به هر حال حتما غرض میشه به دست آوردیم، عقل ما میتونه غرض رو به دست بیاره. اما اینجا مرحوم آخون میگه که بله ممکنه انسان غرض رو به دست بیاره، ممکنه غرض رو به دست نیاره. اگر غرض رو به دست آورد دو حالت پیدا میکنه. یک حالت این است که عبد میفهمد که اگر این مأمورم به رو انجام داد، انجام مأمورم به علتون تامتون لتحصیل غرض مولا، یعنی اون غرضی رو که به طور یقینی من به دست آورده ام، انجام این مأمورم به تأمین کننده غرض مولاست. اگر این رو به دست بیارم یقینا دیگه نمیشه دو مرتبه اعاده کرد. یقینا نمیشه. مثل چی؟ مثل که من میگم که آقا به پیش خدمتم میگم برو یک لیوان آب بیار، من دستم مثلا فرض کنید که زخمه یا چیه، بیا بریز تو دهن من. خود مثالی که آخوند میزنه اینه، یه لیوان آب بیار بریز تو دهن من تا از تشنگیم رفت بشه. بعد آوردم، اگر آب آورد و ریخت تو دهن مولا، اگر آب آورد و ریخت تو دهن مولا دیگه نمیتونه یه لیوان آب دیگه بره. اما اگر که گفت که برو یه لیوان آب بیار من بخورم، آورد و گذاشت جلوش و قشنگ جلوی مولا و گذاشت و هنوز مولا بر نداشته بخوره، گفت میخوام آب رو بخورم، ولی نه، غرض مولا آب خوردن بود. حالا اگر فرض کنید که یه مرتبه فکر کرد آقا این آب شیر به اصطلاح مصرف عمومی بود، من برم آب معدنی برای مولا بیارم، یه لیوان بعدن رو تو چشکاری نداره. چرا؟ هنوز مولا نخورده. چون هنوز مولا آب نخورده میتونه بره اونو برداره یه لیوان آب دیگه بیاره، یا یه لیوان دیگه بیاره بگه این معدنیه این آب عادی هر کدوم میخوای بخور. اما یا مثل اونجاییست که جلوی چشمش مرتبه لیوان آب ریخت، خب معلومه که باید بره یه دفعه دیگه بیاره، هنوز یقینیست. حالا اینجا یقین نیست باید یه دفعه دیگه بره بیاره. اونجایی که به نظرش رسید که آب معدنی بهتره حالا واجب نیست، ولی اگه بیاره مولا بهتر خوشش میاد. چرا؟ بر این که به دست آورده که غرض مولا نوشیدن آبه. در شریعت هم از حرف آخوند خیلی حرف عجیبیه، معلوم میشه که بخواد بگه که اینو میتونه گاهی انسان به دست بیاره. چرا؟ برای اینکه دنبال این حرف هست، میگه این مال اون وقتی است که اطمینان حاصل کنید که غرض مولا تحصیل نشده هنوز و با این دو حالت هست که اگر یقینا غرض مولا حاصل شده مثل آب تو دهن ریختن، یقینا حاصل نشده مثل اونجا که آب نخورده. اما حالا اگر احیانا هیچ کدوم برای ما روشن نبود، مرحوم آخوند میگه اگر احتمالم بدیم میتونه بره انجام بده، احتمال بده که ممکنه غرض مولا با آوردن آب هنوز تحصیل نشده باشه، یعنی غرضش خوردن بوده و هنوز نخورده باشه، نمیدونه، رو احتمالم میتونه بیاره، رو احتمالم میتونه بیاره. مثالی هم که خود ایشون میزنه، میگه مؤیدش هم اینه که در مسئله کسانی که نماز فراداشون خوندن یک مرتبه جماعت برقرار میشه، حالا نماز تمام شد، نماز فراداش، روایات هست که شما میتونید نماز جماعت واسی بخونید، خداوند هر کدوم خاص انتخاب میکنه، یختار و خداوند انتخاب میکنه، احب یختار و احبهما، هر کدوم که بیشتر مورد علاقه شه. الموضع الاول فی ان الاتیانه بالمعمور به بالامر الواقعی، اینا رو خوندم، نعم از نعم دارم، لا یبعد ان یقال، بعید نیست گفته شود، به انهو، این باز شنچنین است، یکون للعبد تبدیل الامتصال للعبد، خبر تبدیل، یکون تبدیل اسم یکون، تبدیل الامتصال و تعبد بهی ثانیان، میتونه یا امتصال آب امتصال رو تبدیل کنه یا تعبد، یا تبدیل هم نکنه، با قصد امر دو مرتبه بیاره، بدلاً ان التعبد بهی اولاً لا منزمن الی، تعبد به او نه به عنوان عرض کنم که منزم و دوتا، نه، به عنوان این جای او قرار بگیره، کما اشرنا الیه فی المسئله السابقه، در مسئله مره و تکرار که من پسه امتصال عقیب امتصال بود، و ذلک فیما علم، فیما اذا علم، یعنی دانسته بشود، ببینید این معلومه که میشه دانست، ان مجرد امتصالهی لا یکون علتا تامتا لحصول الغرض، نمی باشد علت تامه برای حصول غرض، اگر علم پیدا شد که امتصال علت تامه حصول غرض نیست، و این کان وافیا به، اگرچه وافی به امر مولا هست، لوکتفا به، اگه دیگه نیاره، وافی به امر مولا هست، ولی وافی به قرض علت تامه نیست، وافیه یعنی مقتضیه برای قرضه، کما اذا اتا به ما این، بیاره آبی رو عبد، امر بهی مولاهو، امر کرده به آوردن آب مولاش، لیشربهو فلم یشربهو بعدو، هنوز نخورده است، بعدو یعنی هنوز نخورده است، آب آورده هنوز نخورده است، فإن الهم امر به حقیقتهی و ملاکهی لم یسقط بعدو، حالا که آب آورده به امر بالحقیقه، یعنی به نحو واقعیت امر و ملاکش، یعنی اون مقصود غرض مولا، لا لم یسقط بعد و هنوز ساقط نشده، ولذا لو احرق الماء، اگر همین جلوی چشم عبد آب ریخته بشه، و اطلع علیه العبد، عبدم مطلع بشه که بله ریخت، اینجا وجب علیه اتیانه ثانیان، واجبه که دو مرتبه بیاره، کما اذا لم یعت بهی اولا، کما اینن بیاره مثل اون وقتی که از اول نیورده بوده، باید بیاره، اصلا باید دو مرتبه بیاره. چرا؟ بدیهیست، ضرورته، بدیهیست که بقاء طلبه، بقاء ضرورت بقاء این ضرورت اضافه میشه به بقا، چون بدیهی است که باقی است طلب محی، یعنی مولا، طلب مولا مالم یحصل قرضه، تا وقتی که حاصل نشده از قرض او، ادای الی، اون قرضی که داعی به این امر بود، و الا اگر هنوز نخورده با اینکه آب ریخته بازم قرضش حاصل شده بود، لما اوجب حدوثه، از اول امر نمی کرد ولی میشه آب نمیخواسته. فهین ازن یکون له الاتیان به ماء آخر، آوردن یک آب لیوان آب دیگر موافق للامر، این موافقت امر آمره، کما کان قبل اتیانه الاول، این قبل از انجام دفعه اول، بدلن ان اتیان، این بدلن میخوره، اتیان به ماء آخر بدلن انه موافقا للامر، به جای او موافق همون امر اول است. خب از این عبارت ما فهمیدیم که قرض مولا رو میتونه عبد تحصیل کنه. نعم فیما کان اتیان و علتا تامتا لحصول القرض، اگر علت تامه برای حصول قرض باشه، فلا یبقا موقع للتبدیل، دیگه جایی، جایگاهی، موقع یعنی جایگاه، جایگاهی برای تبدیل مأمور به با انجام اولی، جایی برای تبدیل باقی نمیشه، علت تامه بوده تموم شده رفته به کارش. کما اذا امر، اگر عبد امر بشود به احراق الما فی فمه، به عبدش بگه بیا یه لیوان آب بیار بریز تو دهن من، لرفع عتشه، چون عتشمو میخوام رفع کنم، فاحرقه، حالا عبد احراق کرد یعنی ریخت تو دهن مولا. خب تا اینجا دو حالت شد، یا تحس علم حاصل کرده عبد که انجام این مأمورم به علت تامه است برای تحصیل قرض مولا، این یه حالت، حالت دوم علم حاصل کرده که انجام این مأمورم به علت تامه نیست برای تحصیل قرض مولا، این دو حالت، در اون حالتی که علت تامه رو احراز کرده یقینا دیگه مسقط است و مجزی است و نمیتونه اصلا براش معنا نداره دفعه دوم بیاره. اما اگر یقین دارد که قرض مولا هنوز حاصل نشده، مثل اینکه آب ریخته یا هنوز آب نخورده، اونجایی که آب ریخته شده واجبه براش دوباره بیاره، اونجایی که آب ریخته نشده ولی عرض کنم که نخورده هنوز، میتونه به بهتر یا مثلا تبدیلش بکنه یا فلان، همه کارها برای عبد مجاز و معقوله که این کارها رو بکنه، عقلا مورد قبوله، این دو حالت. اما حالتی که نه این طرفش براش معلومه برای عبد، نه اون طرفش، نمیدونه علت تامه برای حصول قرض مولاست و نمیدونه که علت تامه نیست، هیچ کدومو نمیدونه، مرحوم آخون میگه اونجایی که ندوندم که کدام یک از این هاست، احتمالشو بده کافیه. بل لولم یعلم، اگه نمیدونه انه من ایل قبیل، نمیدونه که این مورد از کدام یک از اون دو قبیله، ایل قبیل یعنی آیا اونجاییست که قرض مولا حاصل شده یا قرض مولا حاصل علت تامه بره قرض مولاست یا نه، فله و تبدیل، بازم میتونه تبدیل کنه به چی؟ به احتمال ان لا یکون علتا، به احتمال این که اتیان مأمورم به علت تامه برای تحصیل قرض مولا نباشه، فعلیه سبیلون، اینجا براش راهی برای تکرار و اعاده و اینها وجود داره. شاهد این مطلب که در بعضی موارد اینطوری میشه این است که میگه یعید و بل یدل علیه ما ورده من الروایات فی باب اعادت من صلا فرادا جماعتا. یه کسی فرادا خونده صلا فی باب اعادت جماعتا من صلا فرادن، این جماعتا مفعول یعنی میخوره به اونجا. ما ورده من الروایات در باب این مفعول برای اون مصدره، فی باب اعادت من صلا فرادا اعادت جماعتا، کسی که فرادا خونده بعد بالجماعت بخونه. و ان الله تعالی یختار احبهما، خداوند انتخاب میکنه هر کدوم که بیشتر دوست داره. خب حالا فضلا به من بگید ببینم این یعید و بل یدلو برای کدام یکی از ایناست؟ آیا بر اونجاست که احتمال بده؟ نه، برای اصل این مطلب، یعنی این جهت که ببین احبه یعنی هنوز میتونه غرض مولا حاصل نشده، میتونه قبول بکنه، ببینه اون که کدوم بهتره، انتخاب کنه محبوب تر را. انتخاب محبوب تر، مرحوم آخوند میگه این دلیل برای اینه که میشود مأمورم به اتیان شده باشی ولی غرض مولا هنوز حاصل نشده باشه. اگر غرض مولا حاصل شده که دیگه معنا نداره انتخاب احب. این که احتمال انتخاب احب قب شاره این رو تصویر کرده عقلا، پس عقل قبول میکند که یک موردی هست که شاره مقدس هنوز غرضش تأمین نشده باشد. خب من بقیه وقت رو برای پاسخ به سوالات و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.